عدد علم و ادب و اندیشه های پایدار، اهل بالانی بزرگ و شاعرانی نامدار. سرزمینم جایگاه ابن سینا و رازی، سعدی و فردوسی، خواجه شیرازی. خاک پاک وطنم تا ابد جاویدان، زنده باد ایرانی، زنده باد ایران. خاک پاک وطنم تا ابد جاویدان، زنده باد ایرانی، زنده باد ایران. به نجابت و پاکی قطره فونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کرونی. به نجابت و پاکی قطره قارونی، به تقدس خاک غریب خراسانی، به اصالت کرخ و وسعت کرونی.
درود بر همه شما مردم ایران و درود به این سرزمین دلیران. در خدمت شما عزیزان هستیم. میخواییم یک بخش گفتگوی دیگه تقدیم حضورتون بکنیم، صحبت کنیم با جناب اکبر معصومی، روزنامه نگار و کارشناس بین الملل که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. جناب معصومی سری بنده رو دارید؟ جناب آقای مسعود، خب ارتباط قطع شده. مجدد دوستان دارن سعی میکنن که ارتباطمون رو با جناب آقای مسعود برقرار بکنن. خب موضوعی که میخوام راجبش صحبت بکنم در خصوص صحبت‌های تحلیلگر ارشد فاینانشال تایمز و صحبتی که ایشون کرده مبنی بر اینکه اگر که ترامپ به همین صورت از تنگه هرمز خارج بشه، ایران قدرتمندتر از قبل میشه. حالا متن جملهش رو هم خدمت شما عزیزان قرائت خواهم کرد. آنچه که در تحلیل خودش آورده و میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جامعه معصومی، نظر جامعه معصومی رو هم در این خصوص بدانیم. دوستان دارن سعی میکنن مجدد ارتباط بگیرن با این معصومی، ارتباط هنوز برقرار نشده. اگر که موافق باشید بریم اتاق فرمان، سری بزنیم اتاق فرمان برگردیم بیایم خدمت شما عزیزان. ارتباط برقرار شد؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خوب، من خدمت جامعه معصومی سلام عرض میکنم. سلام عرض کنم خدمت شما جمعی مسلمی.
جناب آقای صد، خدمت از اطالی و شنوندگان محترم هم منم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. جناب مسلمی، گیدون راچمن تحلیلگر ارشد فاینانشال تایمز گفته اگر که گزارش‌های مبنی بر اینکه ترامپ قصد دارد بدون بازگشایی تنگه هرمز از جنگ خارج شود درست باشد، این پیشبینی من را تایید می‌کند که ایران ممکن است موفق شود یک سیستم عوارضی در آنجا ایجاد کند و پس از جنگ ثروتمندتر و قدرتمندتر شود. می‌خواستم نظر شما را راجع به این تحلیل بدونم و اینکه واقعا این تحلیلی که شده چقدر میتونه درست باشه. و قاعدتا خب تو حوزه بحث مسائل خبری و در حوزه بین الملل خبرنگاران قاعدتا شمای تیزی رو دارن. آنچه که خبرنگاری خارجی اومدن تحلیل کردن و ژورنالیست‌های خارجی اومدن راجع به مسائل گفتن، یک گام همیشه توی این ایام به نظر من از تحلیلگرای سیاسی آمریکا جلوتر بوده. اگر این واقعا درست باشه، دیگر خبرنگاران نظرشون چی هست و خود شما به عنوان یک ژورنالیست نظرتون رو بفرمایید.
خب جناب آقای صدر، موضوع که هستش اینه که جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران با خطای محاسباتی ترامپ و با حماقت نتانیاهو اتفاق افتاد. یعنی اگر بررسی کنیم متوجه میشیم که این در واقع جنگ، اقدامی که آمریکایی علیه ایران انجام دادن، هیچ گونه راهبرد اساسی برای اونها نداشت و در این حال باعث شد که شرایط برای جمهوری اسلامی ایران متفاوت باشه. من اعتقادم اینه که جنگ رمضان باعث تولد ایران قدرتمند خواهد شد. مبنی بر این که شما قبل از جنگ جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه در واقع مدیریتی رو تنگه هرمز نداشت. قبل از جنگ جمهوری اسلامی ایران نسبت به وجود پایگاه های ایالات متحده در منطقه دسترسی نداشت. امروز که جنگ اتفاق افتاد و روز 33 جنگ هستش، ایران توانسته به تنگه هرمز دسترسی داشته باشه. مدیریت 30% انرژی جهان رو در واقع در دست جمهوری اسلامی ایران باشه. بنابراین این جنگ برای جمهوری اسلامی ایران دارای موفقیت هایی بوده. بنابراین این جنگ در کنار اینکه یک جنگ نظامی هست، یک جنگ اقتصادی هم هست و ایران در جنگ اقتصادی توانست شرایط رو برای ترامپ به شدت هزینه بر کنه. من میبرین که امروز در آمریکا مردم این کشور دارن با بالاترین نرخ بنزین رو مصرف میکنن، کالاهای دیگر افزایش پیدا کرده، در کل جهان با بحران انرژی با افزایش هزینه انرژی مواجه شده است. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران با رویکردی که داشت توانست که تنگه هرمز رو به نحوی مدیریت کنه که هر در واقع حامل انرژی، هر کشتی که میخواد از اونجا رد بشه، اولا باید در مبنای به اصطلاح سیاست های سر و جمهوری اسلامی ایران در واقع تردد داشته باشه، و دوم باید عوارض این رو پرداخت کنه که امروز این اتفاق میفته و بسیاری از کشورهای جهان تابع این سیاست های جمهوری اسلامی ایران هستش. بنابراین عوارضی که از اونجا گرفته میشه میتواند در آینده یک منبع درآمد ثابتی برای جمهوری اسلامی ایران باشه. نکته دیگری هم که وجود داره اینه که این جنگ، یعنی قبل از جنگ آمریکایی ها با اهرم تحریم فشار می آوردن به جمهوری اسلامی ایران. امروز با مدیریت جمهوری اسلامی ایران با تنگه هرمز میشه گفت که تحریم هم بی‌معنی شده و معنی و مفهوم آنچنانی دیگه نخواهد داشت. و نکته دیگری هم که به نظرم خیلی مهمه اینه که در طول چند دهه گذشته ایران امنیت تنگه هرمز رو تأمین میکرد، اجازه ناامنی نمیداد، ولی نفعش برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، برای ایالات متحده بود. امروز دیگر این سیاست
هیچ نفعی برای ما نداشت، به خاطر اینکه ما اجازه خروج نفت و فروش نفت نداشتیم.
امروز دیگه شرایط تغییر پیدا کرده. اگر قرار نفعی برای کشورهای منطقه داشته باشه، خب چرا برای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشه؟ بنابراین یا امنیت یا منافع اقتصادی برای همه در اونجا تضمین میشه، و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران اجازه در واقع بازیگری کشورهای دیگر رو نخواهد داد. و هرچه هم در واقع تلاش کنند که بندر تنگه هرمز رو به اصطلاح ناهم کنن یا بخوان اونجا رو آزاد سازی کنن، امکان این روند وجود نداره، چون ژئوپلیتیک تنگه هرمز به نحوی طراحی شده است، به نحوی هست که امکان این که بخواهند در واقع آمریکایی ها تنگه هرمز رو باز کنند وجود نداره، که البته خود آمریکایی ها هم به این نتیجه رسیده.
بله، بده اصلا انگار خدا این رو برای ما قرار داده و طوری قرار داده که در اختیار ما باشه و هیچ کسی هم نمیتونه در این خواست خدا تغییر ایجاد بکنه.
بله، دقیقا همینجوری که حضرت عالی اشراقی میفرمایید هستش.
خواهش میکنم. و با توجه به این موضوعی که میفرمایید، پس ما میتوانیم بهترین بهره ها رو از این فضا داشته باشیم و اصلا معادلات جهانی رو، معادلات اقتصادی جهان رو بر علیه کشورمون کلن به هم بزنیم.
ببینید، تنگه هرمز اولا تنها در حوزه انرژی اثرگذار نیست، گرچه بخش مهم تاثیرگذاری تنگه هرمز به انرژی برمیگرده، ولی تنگه هرمز میتواند ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران رو هم افزایش بده، جایگاه جمهوری اسلامی ایران رو ارتقا بده و تنگه هرمز میتواند در واقع روندی رو ایجاد کنه که ایران در واقع در ابتدای ارازم از کردم قدرتی رو در واقع از ایران به عنوان یک قدرت بین المللی از خودش به اصطلاح نشان بده.
یعنی فقط اون نگاه اقتصادی نباید ببینیمش.
بله بله همینه. نکته دیگری هم که وجود داره اینه که چون تنگه هرمز در سیطره موجودیت جمهوری اسلامی ایران هستش، این شرایط برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در صورتی که اینها به رویکرد خصمانه خودش علیه ایران ادامه بدهند در آینده میتواند هزینه بر باشد و شرایط رو برای اونها در واقع تغییر بده. یه نکته دیگری هم که وجود داره اینه که دیروز آقای البرادعی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی یه توییتی زد، گفت که آمریکا و ترامپ کشورهای متحد خودش منظورش بودهایی‌ها و اینها رو رها کرده، بنابراین امکان این که یک زمانی ما رو هم ول کنه وجود داره، بنابراین چه بهتر هست که اینها بیان به سمت تعامل با جمهوری اسلامی ایران. امنیت خلتنگی هرمز و خلیج فارس باید یک امنیت درونی باشه. آمریکایی ها یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیتوانند با خرید در واقع امنیت منافع در واقع امنیت خلیج فارس و تنگی هرمز رو تامین کنند. هیچ وقت این امکان پذیر نیست و این برای در واقع کشورهای عربی هزینه بر خواهد شد و اونها مجبور خواهند شد که یک زمانی برگردن به سمت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء امنیت تنگه هرمز در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرن.
یه دیدگاهی هم هست مبنی بر این که آمریکا میخواد کسری بودجه خودش رو به بهانه این جنگ از کشورهای عربی بگیره و برای همین الان توی این سخنرانی اخیرش هم چند بار تاکید کرد، متحدین خودش رو کشورهای عربی فقط خطاب کرد، از عربستان و عمان و قطر و کشورهای منطقه، امارات و کشورهای منطقه، کشورهای عربی منطقه به عنوان حالا متحد خودش از اونها نام برد در صحبت‌های امروزش. چقدر این تحلیل میتونه درست باشه که به خاطر اینه که اون کسی بودجهش رو بتونه از این درگاه حل بکنه و باز دو مرتبه اصطلاحاً به چاپ کشورهای عربی رو توی این موقعیت
ببینید؟ اصولا آمریکایی ها یک کشور در واقع سیاستشون مبتنی بر این است که دنبال بحران هستند، یعنی آمریکایی ها بحران زیست هستند، منافع آمریکایی ها از طریق ایجاد بحران در مناطق مختلف جهان تامین میشه، همواره دنبال جنگ بودن که بتوانند منافع خودشون رو تامین کنند. کشوری که 250 سال عمر داره تنها 20 سالش یا کمتر در جنگ نبوده، به غیر از اون در همه زمان‌ها آمریکایی‌ها درگیر جنگ بودند. اگر جنگی هم اتفاق نیفته، اگر جهان در صلح و آرامش باشه، اینها حتما دنبال یک روندی خواهند بود که در یک گوشه‌ای از جهان یک بحرانی رو ایجاد کنند و در اون بتوانند زیست کنند، منافع خودشون رو به دست بیارن، مثل اتفاقی که در روسیه و اوکراین اتفاق افتاد. یعنی اینها دو کشور همسایه رو به جون هم انداختن با سیاست‌های پیچیده‌ای که در پیش گرفتن و باعث شد که سلاح بفروشن، کارخانه‌های اسلحه سازی و مهمات اینها کار کنند و برای متحدین خودش، برای ناتو، برای کشورهای اروپایی سلاح بفروشن و در واقع اقتصاد خودشون رو تأمین کنند. این مسئله برای کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همین موضوع صدق می‌کنه. اما واقعیت همین است که نگاه آمریکایی‌ها به کشورهای منطقه عربی یک نگاه راهبردی نیست. اینو باید متوجه بشن کشورهای عربی. آمریکایی‌ها به با دید ابزاری به کشورهای در واقع منطقه حاشیه خلیج فارس نگاه می‌کنن. تنها راهبرد و کشوری که متحد است آمریکایی‌ها هست رژیم صهیونیستی هست. شما ببینید سامانه‌های پاتریوت رو از عربستان اینها برداشتن بودن به سمت رژیم صهیونیستی تا امنیت رژیم صهیونیستی رو تضمین کنن. بنابراین اینها در اولویت اساسی آمریکایی ها نیست که بخواهن هزینه کنن. اگر شرایط خیلی پیچیده باشه حتما آمریکایی ها منطقه رو و کشورهای حاشیه خلیج فارس رو رها خواهند کرد و در واقع هیچ گونه تعهدی هم نسبت به موضوع نخواهند داشت. بنابراین آمریکا در شرایطی که امروز در منطقه جنگ است و خود آمریکایی ها این کار رو کردن، تلاش خواهند کرد که با معتبرسازی تهدید جمهوری اسلامی ایران سلاح‌های بیشتری رو برای کشورهای حاشیه خلیج فارس بفروشند و از طریق اون درآمد کسب کنند. نکته دیگری هم که وجود داره اینه که جالبه که سلاح‌های راهبردی هم به این کشورها به هیچ وجه نخواهند فروخت، به این دلیل که اینها به دنبال این هستند که موازنه در واقع قدرت در منطقه به نفع رژیم صهیونیستی باشه و بنابراین سلاح‌های راهبردی رو برای کشورهای حاشیه خلیج فارس هیچ وقت نخواهند فروخت و اینها رو همواره وابسته خواهند کرد که بتوانند به نوعی پول نفت رو دوباره برگردونن به خود در واقع غرب، به خود آمریکا، تا به نوعی این کشورها رو چپاول کنند.
یعنی یه جور چنبره زده بر روی نفت این کشورها، بر روی منابع این کشورها، و هر دفعه به یه بهانه ای حاضر نیست که یک بار مثلا سیستم نظامی به اینها بفروشه، واگذار بکنه، یا اینها رو آموزش بده، یا اینها رو میخواد خودش همیشه باشه اینجا، به خاطر اینکه یک محل درآمدی است، در واقع یک صندوق پولی است که دائم میتونه ازش ارتزاق بکنه و برداره پول.
بله همین روند هست. شما ببینید چند وقت پیش، یعنی دو سه روز پیش، ترامپ با چه ادبیاتی ولیعهد عربستان رو تحقیر کرد. یا نفتی که امروز عراق میفروشه مبنی بر اینکه روزانه بین 5 تا 6 میلیون بشکه نفت از عراق صادر میشه، ولی اینها پول رو به عراق نمیدن. این پول باید بره در خزانه آمریکا به اصطلاح واریز بشه و از اونجا فاکتور بشه به عراقی‌ها پول بدهم. یا درآمدی که قطر داره باید این رو در بخشی از این پول رو در آمریکا سرمایه گذاری کنه، ولی و در بخش‌هایی که خود مقامات آمریکایی، خود اقتصاددان‌های آمریکایی مشخص کردن که باید در این حوزه رو بیاید این پول رو هزینه کنید. یا اینکه اینها هیچ وقت به صورت مستقل نمیتوانند سیاست‌های خودشون رو مطرح کنند یا اتخاذ کنند. بنابراین گرچه اینها نفت دارن، نفت میفروشن، ولی سیاست‌های آمریکایی به نحوی طراحی شده که این کشورها همچنان وابسته ایالات متحده باشن و تنها کشوری که در منطقه مستقل هست و روپای خودش ایستاده و همواره باعث شکست راهبردی آمریکایی هم شده جمهوری اسلامی ایران هست و این ایران هست که در واقع سیاست‌های استکباری آمریکا رو نپذیرفت و امروز مورد دشمنی ایالات متحده قرار گرفته است.
بله بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید و سپاسگزارم از همراهیتون. اگر نکته‌ای هست به اون نکته پایانی و جمع‌بندی نهایی اومده ایم تو بشنوید.
نکته پایانی این هست که تعجب میکنم از رویکردهایی که برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیش گرفتن. خب سیاست رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران است، ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس متاسفانه در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفتن و خاک خودشون رو در اختیار آمریکا قرار دادن که جمهوری اسلامی ایران رو در واقع تضعیف کنند یا مورد هدف قرار بدن. واقعیت همین است که رژیم صهیونیستی تنها مانع سیاست‌های خودش در منطقه جمهوری اسلامی ایران می‌بینه و اگر جمهوری اسلامی ایران تضعیف بشه یا اگر جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های حمایت از کشورهای مسلمان رو کنار بگذارد حتما رژیم صهیونیستی سیاست نیل تا فرات رو اجرا خواهد کرد و چشم طمع خواهد دوخت به سرزمین کشورهای که امروز با ما دشمنی دارن. بنابراین منافع کشورهای حاشیه خلیج فارس اینه که در کنار جمهوری اسلامی ایران در کنار مقاومت قرار بگیرن و تا بتوانند این قدی سرطانی رو در منطقه محو کنند.
چون هر چه زودتر این اتفاق بیفته و امیدواریم کشورهای اسلامی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای که خودشون رو مسلمان میدانند به این نکته توجه بکنن، امیدواریم که درک بکنن، امیدواریم خدا بهشون یک عقلی بده که با دید باز نگاه بکنن به این موضوع. من نمیدونم واقعا چه ایزومتر ایران به این کشورها فروخته که اینطور اینها با ایران دشمنی دارن. اینها دشمن خودشون رو نمیبینند. تنها مثالی که میشه زد اینه که یک گله گوسفند اینها میرن به دامن گرگ پناه میبرن از ترس یک میش یا یک نمیدونم چوپان دلسوز یا از ترس یک کسی که براشون داره دلسوزی میکنه به گرگ ها دارن پناه میبرن. نمیدونم
آقای صد، واقعیت هم این است که جمهوری اسلامی ایران در طول 47 سال گذشته بالاترین هزینه رو برای همگرایی جهان اسلام صرف کرده و همواره تلاش کرده که با نگاه برادری کشورهای منطقه رو در کنار خودش داشته باشه. ببینید صدام حسین به جمهوری اسلامی ایران حمله میکنه، کشورهای عربی از اون حمایت میکنند. صدام که دشمن ما بود بعد از شکست از جمهوری اسلامی ایران به کویت حمله میکنه، اما جمهوری اسلامی ایران در کنار کویت قرار نمیگیره یا از صدام حمایت نمیکنه که به یک کشور مسلمانی ضربه بزنه. ایران تلاش میکنه که یک صلح رو بین عراق و کویت ایجاد کنه. بنابراین ایران هزینه کرده و نشون داده که در این موضوع صادق است و به دنبال این هست. یا شما همین قطر رو 2017 ببینید، همسایگان این قطر رو محاصره میکنن، قطر در یک شرایط بدی قرار میگیره، اما جمهوری اسلامی ایران قطر رو از محاصره و قطعی نجات میده. یا وقتی که قطر جام جهانی برگزار میکنه، ایران در تأمین امنیت آن به این کشور کمک میکنه. امروز چه اتفاق افتاده که قطر خاک خودش رو در اختیار آمریکایی ها قرار میده و این از طریق پایگاه های اونها به خاک جمهوری اسلامی ایران در واقع حمله میشه. این در واقع نشون میده که اینها منطق همگرایی، منطق برادری و برابری مسلمان ها رو درک نکردن و تصور میکنن که از طریق آمریکا میتوانن به ایران ضربه بزنن، اما نمیدانن که ایران یک کشور قدرتمندی هست که در واقع می تواند به عنوان یک قدرت در منطقه در سطح بین المللی خودش رو بروز و نشون بده و این کشورها در واقع بیشترین ضرر رو ببرن. بنابراین قبل اینکه دیر بشه باید اینها سیاست‌های خودشون رو و روند خودشون رو تغییر بدن و به سمت جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند.
امیدوارم این اتفاق بیفته. واقعا جای افسوس داره، واقعا جای افسوس داره که اینطور این کشورها فراموش میکنن لطفهایی که جمهوری اسلامی ایران بهشون کرده و اون تعصب کورکورانه خودشون رو دارن. نگاهمونشون به نگاه ایران شاید همون نگاه عرب و عجمی که از قدیم بوده، نمیدونم واقعا نمیدونم، ولی در هر صورت اگر میخوان در منطقه منفعتشون بیشتر بشه باید با ایران همراه بشن و ای کاش این رو بفهمن. اینقدر که اینا هزینه کردن و پول به آمریکا دادن و اینقدر باج دادن به آمریکا، اگر که میومدن و عاقلانه فکر میکردن میتونستن همین پول رو هزینه نکنن و براشون این پول بماند به عنوان یک پول منبعی که برای کشور خودشون هست و هم اینکه فضای منطقه رو بیشتر بکنن و بهره وری بیشتری از امنیت در منطقه داشته باشن. سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم در این گفتگو شرکت کردید. اگر نکته‌ای هست، مطلبی هست در خدمت شما هستیم.
نکاتی که بود خدمتتون عرض کردیم و انشالله ما هم دعا میکنیم که کشورهای منطقه از سیاست اشتباهی که از راهبرد غیر در واقع تأمین کننده منافعشون دور باشند و به سمت برادران خودش و به سمت کشورهای اسلامی حرکت کنم تا بتوانیم انشالله یک امنیت دروازه رو در خلیج فارس و در منطقه تأمین کنیم به حول قوه الهی.
الهی آمین. سپاسگزارم، ممنونم از شما و باهاتون خدافظی میکنم.
خدا حافظ شما، موفق باشید. یا علی،
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب اکبر معصومی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بین الملل. خب، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با اعلام ساعت 13:27. آرماریون آم داریم 27 دقیقه رو رد میکنیم، وارد 13:28 دقیقه میشیم و در این لحظه میخواییم صحبت بکنیم با معاون بزرگوار سازمان محیط زیست، جناب آقای هادی کیادلیری، جناب دکتر هادی کیادلیری، عرض کردم معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست هستن. خدمت ایشون من سلام، عرض ادب و احترام دارم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب علی و همکاران محترم. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. جناب آقای دکتر کیادلیری، امروز روز طبیعت، اجازه بدید که ای تبریک بگم خدمت شما، حالا هم به عنوان یک ایرانی که این روز رو گرامی می‌دارید، هم به عنوان کسی که در این حوزه فعالیت دارید و جزء کسانی هستید که واقعاً در این حوزه حالا بخشی از زحمات شماست و تلاش شما، و سلامت باشید. و در خصوص ویژگی های این روز از شما بپرسیم، حالا به عنوان اولین سوال من، چرا باید ما این روز رو گرامی بداریم؟ چرا اصلا این روز، روز طبیعت، باید گرامی داشته بشه؟
در فرهنگ ما، در مذهب ما، در زندگی به صلاحت انسانی، احترام به طبیعت در واقع شکرگزاری و قدردانی از نعمت خداونده و این از زیرباز در فرهنگ ما بوده. برها زندگی در خلاء اتفاق نمیفته، در محیط زیست اتفاق میفته. اگر زندگی مقدسه، قطعا محیط زیست هم در واقع قداست داره و به همین خاطر باید احترام گذاشت. در خوشبختان ایرانی ها در هم از بلاز تمدنی، هم بلاز مذهبی، هم بلاز فرهنگی، همیشه این خصلت رو داشتن که با طبیعت عجیم بودن، ارتباط داشتن، احترام میگذاشتن و این در تاریخشون هم هست. این جای خیلی خوشبختی هست از این بابت.
و سوال دیگری که دارم، خب ما الان درگیری